سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم بود. مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. بنابر گزارش ها اسرائیل و ترکیه بر سر عادی سازی روابط خود توافق کردند. و دور دیگری از مذاکرات سوریه امروز در نیویورک آغاز می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. در قطعنامه مربوط به ایران که کانادا آن را پیشنهاد کرده بود، ضمن استقبال از وعده‌های دولت حسن روحانی در خصوص مسائل مهم حقوق بشری، از عملکرد تهران در برخورد با فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، منتقدان سیاست‌های حکومت و افزایش شمار اعدام‌ها انتقاد شده است. این قطعنامه با 81 رأی موافق در برابر 37 رأی مخالف به تصویب رسید. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این قطعنامه غیر الزام‌آور نشان ندادند. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری‌ها گفته است که مذاکرات با ترکیه بر سر عادی‌سازی روابط بین دو کشور به نتیجه رسیده و دو طرف به تفاهم دست یافتند. روابط دو کشور از 5 سال پیش به دنبال حمله کماندوهای اسرائیلی به یک کشتی ترکیه‌ای که حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه بود تیره شد. پس از آن حمله که به کشته شدن 10 تن از شهروندان ترکیه انجامید، دو طرف سفیران خود را فراخواندند. به گفته این مقام اسرائیلی که خواسته است نامش فاش نشود، مقام‌های دو کشور توافق کردند که اسرائیل به خانواده قربانیان آن رویداد غرامت بپردازد و در مقابل ترکیه نیز شکایتش را پس بگیرد. مقام‌های دو کشور هنوز واکنشی رسمی به این خبر نشان ندادند. دور دیگری از مذاکرات بین‌المللی برای پایان دادن به بحران سوریه قرار است امروز جمعه در نیویورک به ریاست جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شود. آقای کری چند روز پیش در مسکو با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرده بود. ولادیمیر پوتین پس از آن دیدار اعلام کرد که کشورش از ابتکار عمل آمریکا درباره بحران سوریه حمایت می‌کند. شماری از رسانه‌ها نیز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش دادند روسیه دیگر مخالفتی با کنارگیری بشار اسد در پایان دوران انتقالی ندارد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست امروز به نیویورک رفته است، به خبرگزاری آسوسییتد پرس گفته که به نظر می‌رسد هیچ توافقی بر سر مسائل کلیدی و اصلی درباره سوریه وجود نداشته باشد. وزیران دارایی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه ای را با هدف قطع منابع مالی گروه موسوم به خلافت اسلامی تصویب کردند. بر اساس این قطعنامه هر فرد، گروه یا دولتی تحت هر شرایطی با گروه خلافت اسلامی داعش معامله کند تحریم خواهد شد. این قطعنامه همچنین از همه کشورها می‌خواهد با تصویب قوانینی هر گونه معامله مالی شهروندان خود با گروه خلافت اسلامی را به عنوان جرم جنایی اعلام کنند. مقام‌های قضایی آمریکا روز گذشته مردی 24 ساله را در کالیفرنیا به ظن تهیه اسلحه برای عاملان کشتار سن برناردینو بازداشت کردند. دادستانی ایالات متحده این مرد را انریک مارکز و همسایه سابق زوجی معرفی کرده است که 11 آذر ماه به یک مرکز خدمات اجتماعی در کالیفرنیا حمله کردند. بنابراین گزارش، انریک مارکز در بازجویی‌های اولیه گفته است که به همراه همسایه‌اش رضوان فاروق برای 2 حمله انتحاری دیگر برنامه‌ریزی کرده بودند. با این حال مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن این متهم جدید در کشتار 11 آذر و آگاهی او از آن حمله یافت نشده است. مجازات انریک مارکز در صورت اثبات اتهام‌هایش 35 سال حبس خواهد بود.
اخباری مطالبی که در این برنامه خواهید شنید: طراحی کیف ضد انفجار برای استفاده در قسمت بار هواپیماها، کشف تأثیر خواب‌آور بودن شیر شب دوشیده شده، کارزار زنان ژاپنی برای نگه داشتن نام خانوادگیشون بعد از ازدواج، پژوهشی تازه در تایید تأثیر زیاد عوامل محیطی بر بروز بیماری سرطان، تمایل ساکنان شهری در سیبری برای سپردن مقام شهرداری به یک گربه و کشف آرامگاه سلطان سلیمان امپراتور قدرتمند عثمانی در مجارستان. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه شاهین بشیری من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
ساکنان یک شهر دورافتاده در سیبری اعلام کردند که به دلیل سرخوردگی از سیاستمداران بشری مایلند که کرسی شهرداری شهرشون رو در اختیار یک گربه قرار بدن. روزنامه دیلی تلگراف نوشته گربه‌ای به نام بارسیک که در یک نظرسنجی غیررسمی در شبکه‌ای اجتماعی مشهور شده از نامزدهای مد نظر مردم این شهر است. بارسیک 18 ماهه تقریبا 91% از آرا رو تونسته به دست بیاره. این روزنامه نوشته که دلیل شهرت این گربه در شهر بارنول اینه که پرونده‌های پرسر و صدای فساد مسئولان در این شهر زبان زده خاص و عامه.
گروهی متشکل از دانشمندان بین‌المللی در حال طراحی ابزاری هستند که بتونه تأثیر انفجار رو به حداقل برسونه و از وقوع حوادث مشابه اونچه که موجب سرنگونی هواپیمای مسافربری روسی بر فراز صحرای سینا شد جلوگیری کنند. رویترز گزارش داده محققان موفق شدند کیفی ضد بمب مخصوص پرواز بسازند. این کیف از لایه‌های موادی بسیار محکم ساخته شده که در برابر گرما هم مقاومه. در مرحله آزمایشی یک وسیله انفجاری در چمدانی جاسازی شد و بعد درون کیف پرواز گذاشته شد. منفجر شدن چمدان صرفاً باعث بزرگ و کوچک شدن کیف پرواز شد، ولی اون رو پاره نکرد و در نتیجه به بدنه هواپیما هم آسیبی نرسید. یکی از مشاورین امنیتی در بریتانیا معتقده که این کیف میتونه تأثیر انفجار در قسمت بار هواپیما رو خنثا کنه. این کارشناس به رویترز گفته که استفاده از کیف پرواز رویکرد کلی نسبت به کیف‌هایی که مسافران با خودشون به داخل هواپیما می‌برند رو تغییر میده و بیشتر روی این نکته تمرکز میشه که در صورت وجود کیفی حاوی مواد انفجاری چطور میشه اون رو مهار کرد.
پژوهشی تازه نشون میده که از مجموعه 10 عامل بروز سرطان، 9 تا ناشی از عوامل بیرونی و محیط زیست هستن، مثل سیگار کشیدن، مشروب خوردن و در معرض نور خورشید یا آلودگی هوا قرار گرفتن. روزنامه دیلی تلگراف نوشته بر این اساس دانشمندان معتقدن که افراد میتونن خطر ابتلا به سرطان رو با تغییر شیوه زندگی بین 70-90% از بین ببرن. یکی از مواردی که توجه پژوهشگران رو جلب کرده مهاجرانی هست که بعد از مهاجرت از کشورهایی با میزان پایین ابتلا به سرطان به کشورهایی سرطان خیز دچار تومور شدند و همین نکته موجب شده که تأثیر عوامل محیطی بر بدن به عنوان نکته‌ای مهم در نظر گرفته بشه. بر پایه این پژوهش تازه دلیل 75% از سرطان‌های روده بزرگ ناشی از رژیم غذایی افراد هست. در سرطان پوست 86% ناشی از قرار گرفتن در معرض تابش آفتاب و در سرطان‌های سر و گردن هم 75% عوامل به مصرف الکل و دخانیات مربوطه. یکی از متخصصان اپیدمیولوژی در دانشگاه کمبریج انگلستان به روزنامه دیلی تلگراف گفته که نتایج این تحقیق گرچه تأثیری بر درمان سرطان نداره، ولی نشون میده که بیشتر سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند.
زنان زنان ژاپنی از تغییر اجباری نام خانوادگیشون در زمان ازدواج و هم نام کردن اسمشون با اسم همسرشون ناراضی هستند. یکی از این زنان ناراضی به رویترز گفته که این کار حقوق مدنی اونها را نادیده میگیره و نوعی بی احترامی محسوب میشه. بر اساس قانونی که در سال 1896 میلادی یعنی حدود 120 سال قبل در ژاپن وضع شده، همسران موقع ازدواج قانونی باید نام خانوادگیشون رو یکی بکنند. گرچه در قانون تعیین نشده که زن یا شوهر باید این کار رو بکنند، ولی در جامعه مرد سالار ژاپن در 96% اوقات زنان اسم فامیلشون رو تغییر میدند. در مقابل محافظه‌کاران هم نام بودن رو سمبل تعهد و پیوستگی زن و شوهر میدونند. کار به جایی رسیده که بعضی از زوجها ترجیح میدن ازدواجشون رو ثبت نکنند تا به این وسیله بتونند نام خانوادگیشون رو حفظ کنند. گرچه این کار هم مشکلات خودش رو داره و موقع بچه دار شدن و یا ارث دچار پیچیدگی های حقوقی میشن. تا به حال 2 دادگاه درخواست زنان برای نگه داشتن نام خانوادگیشون بعد از ازدواج رو رد کردند.
به گفته یکی از مورخان مجارستانی، بقایای آرامگاه سلطان سلیمان از امپراتورهای مشهور عثمانی در مجارستان کشف شده. سلطان سلیمان در سال 1566 میلادی اواسط قرن 16 هنگام محاصره قلعه‌ای در جنوب مجارستان درگذشت. یکی از مورخان مجار به روزنامه گاردین گفته که این قبر احتمالاً در همان محل برپایی خیمه سلطان سلیمان که محل مرگش بوده ساخته شده. بر اساس این گزارش، گرچه حفاری‌های بیشتری در مکان کشف بقایای آرامگاه لازمه، ولی اشیای یافت شده و شواهد تاریخی دیگه هم همگی این احتمال رو تایید می‌کنند. سلطان سلیمان که در 71 سالگی فوت کرده، طولانی‌ترین دوران سلطنت رو در میان امپراتورهای عثمانی داشته و در 46 سال زمامداری او قلمرو عثمانی تا کشورهای بالکان، خاورمیانه و شمال آفریقا گسترده شد. مورخان معتقدند که قلب و اعضای داخلی سلطان سلیمان در آرامگاهش دفن شده، ولی جسدش به قسطنطنیه استانبول کنونی منتقل شده و برای جلوگیری از تضعیف روحیه سربازان خبر مرگش به مدت 48 روز علنی نشده بود. پیش بینی میشه در کنار آرامگاه سلطان سلیمان مسجدی کوچک و دیری مخصوص درویش هم وجود داشته باشه.
به کمک تحقیقات جدید از این به بعد میشه تأثیر خواب‌آور بودن شیر رو زیاد کرد. پژوهشگران در کره جنوبی کشف کردند در شیری که شب دوشیده میشه مقدار متنابهی ملاتونین و تریپتوفان وجود داره. ملاتونین همون هورمونی هست که به تنظیم چرخه خواب و بیداری در بدن کمک میکنه. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که پژوهشگران میگن مدت هاست که خوردن شیر برای کمک به خوابیدن مرسومه و پیشتر دلیل خواب‌آور بودن شیر رو ناشی از 2 عامل میدونستند. یکی مؤلفه روانی به دلیل دوران شیرخوارگی که نوزاد بعدش به خواب میره و دومی هم مملو بودن شیر از مواد خواب‌آور. پژوهشگران متوجه شدند که خوردن شیر شب دوشیده شده به بهتر خوابیدن بیماران سالمند کمک میکنه. بر پایه پژوهش‌های تازه، تأثیر آرامبخش و خواب‌آور شیر شب دوشیده شده حتی با تأثیر مشابه داروی دیازپام و بیزودیازپاین قابل مقایسه است و میتونه در درمان اضطراب هم به کار گرفته بشه. این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.
People and leaders of Iran.
Du defendest
alle Menschen in Deutschland.
Kultur bajet.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com